رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. یک مقام گفته به مبگنهای B-52 و جتهای F-16 در تامین امنیت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان کمک میکنند. و دنبال آغاز خروج نیروها تشویش دختران چیست؟
اگر طالبان هم به افغانستان میان، محدودیتی برای دخترها وضع نکنند.
پایه های برق وارداتی در ولسوالی کلکان منهدم شدند.
به شمول کابل برق چندین ولایت قطع شده است.
بحث برنامه عدالت و مبارزه با فساد
روی چگونگی افزایش ضریب صرفه های برق در کابل و برخی ولایت های افغانستان میچرخد.
و قصه جالب یکی از پیشگامان چوبازی در جوزجان. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا سید سمیع عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا برای خروج مسئول قوای آمریکایی از افغانستان طیاره‌های بزرگ جنگی و بمب‌افکن را فرستاده. معاون اول رئیس جمهور افغانستان در واکنش به کشته شدن نعمت الله روان، خبرنگار سابق افغان، میگوید طالبان یک کار زشت دیگر را انجام دادند. یک مقام آمریکایی میگوید این کشور برای حفظ پیمان اتمی سال 2015 قدرت‌های بزرگ با ایران بعض امتیازات را مد نظر گرفته. تفصیل خبرها. وزارت دفاع آمریکا برای خروج مسئول قوای آمریکایی از افغانستان طیاره‌های بزرگ جنگی و بمب‌افکن را فرستاد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در این مورد دیروز پنجشنبه به خبرنگاران معلومات داد. آقای آستن گفت از یک هفته به این سو روند خروج قوای آمریکا از افغانستان طبق پلان آغاز شده. جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوی درستیزان قوای مشترک آمریکا گفت برای امنیت روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان 6 طیاره B-52 و 12 طیاره جنگی F-18 مکلف شدند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. معاون اول رئیس جمهور افغانستان در واکنش به کشته شدن نعمت الله روان، خبرنگار سابق افغان، میگوید طالبان یک کار زشت دیگر را انجام دادند. امرالله صالح صبح امروز در توییتر خود همچنان نوشته که طالبان از آزادی های بیان، فکر، انتخاب، زندگی و سوال می ترسند. نعمت الله روان در اثر حمله مردان مسلح ناشناس دیروز در شهر کندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفتند. طالبان گفتند که آنها در این رویداد نقش نداشتند. اما دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های دولت افغانستان و از نزدیکان نعمت الله روان طالبان را متهم کردند که از سالها به این سو در همچو قتل های دست داشتند. یک مقام اردوی ملی افغان ادعا می کند که در ولایت بغلان در حدود 100 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. دگروال صفی الله محمدی قماندان لوای کماندوی شمال امروز صبح در یک پیام به رسانه ها گفت این تلفات در 48 ساعت گذشته در ولسوالی های نهرین، بغلان مرکزی و دهنه غوری به طالبان وارد شده. از سوی دیگر وزارت دفاع امروز در یک اعلامیه گفته است که قوای امنیتی در ولایت بغلان در حال پیشرفتند. در ولایت بغلان در روزهای قبل برخوردها بیشتر شده و ولسوالی برکه این ولایت هم به دست طالبان سقوط کرده. مقامات میگویند در ولایت میدانوردک دو فرد نفوذی 7 سرباز اردوی ملی را به قتل رساندند. ایمل خان مومن سخنگوی قول اردوی 203 تندر امروز به رادیو آزادی گفت که در مربوطات مرکز در منطقه پولاتخان در یکی از پوسته های آنها دو فرد نفوذی که با طالبان همدست شده بودند به این پوسته داخل شده 7 سرباز را کشتند. آقای مومن می افزاید این افراد نفوذی بعد از حمله از منطقه فرار کرده و تمام تجهیزات و حمله و اسلحه پوسته را با خود بردند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان هفته گذشته حملات خود را بر افغان‌ها بیشتر کردند. رحمت الله اندر شب گذشته در یک توییت خود نوشته است که در یک سال گذشته یک عسکر آمریکایی هم کشته نشده، اما در ظرف یک هفته طالبان 780 حمله بر افغانان انجام دادند. به گفته آقای اندر این چگونه جهاد است که تنها بر ضد افغان‌ها دوام دارد. به گفته طالبان هرچند تا حال در مورد این سخنان آقای اندر تبصره نکردند، ولی قبلا دولت را مسئول افزایش حملات خوانده بودند. شرکت کابل برشنا میگوید دو پایه برق وارداتی در منطقه کلکان تخریب شدند. به گفته این ریاست، این دو پایه در نتیجه انفجار ماین در منطقه مرزاخیل تخریب شدند و پایه سومی قسمان خراب شده است. بعد از این حادثه جریان برق به کابل و بعضی ولایات دیگر تا حد زیاد قطع است. مسئولیت حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک مقام آمریکایی میگوید این کشور برای حفظ پیمان اتمی سال 2015 قدرت‌های بزرگ با ایران بعضی امتیازات را مد نظر گرفته است. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود در آستانه چهارمین دور مذاکرات در این مورد توضیحات داده است. هدف این مذاکرات تطبیق کامل این موافقتنامه از سوی آمریکا و ایران میباشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا در سال 2018 کشورش را از این پیمان خارج کرد و اکنون اداره جو بایدن میخواهد دوباره به این موافقتنامه برگردد، اما مقام آمریکایی گفته که ایران در این بخش باید توقعات زیاد نداشته باشد. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داره. و دولت ژاپن امروز هفته ماه می در مورد تمدید وضعیت اضطراری ناشی از همگیری کووید 19 در شهر توکیو و سه منطقه دیگر تا پایان ماه می تصمیم خواهد گرفت. این اقدام ژاپن در تلاش به خاطر جلوگیری از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در حال صورت می گیرد که صرف چند ماه دیگر به برگزاری بازی های المپیک تابستانی در این کشور باقی مانده است. قرار است بازی های المپیک تابستانی توکیو 23 جولای سال جاری برگزار شود. انتظار می رود بیش از 11,000 ورزشکار در بازی های المپیک توکیو اشتراک کنند. این بازی ها در سال گذشته به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. ژاپن از قبل تصمیم گرفته تا ورود تماشاگران این بازی ها از تا ورود تماشاگران این بازی ها را از خارج ممنوع سازد. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه روز به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. مقامات ارشد آمریکایی میگویند که خروج نیروهای این کشور از افغانستان مطابق برنامه پیش می رود. لوید آستن وزیر دفاع و مارک میلی لویدرسیز اردوی ایالات متحده دیروز گفتند که به باور آنها نیروهای افغان هم هر گونه آمادگی دارند. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دقیقا یک هفته پیش آغاز شد. انتظار می رود تا 11 سپتامبر امسال تکمیل شود، اما با این هم از میزان خشونت ها در افغانستان کاسته نشده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
وزیر دفاع آمریکا میگوید با باور او نبرد نیروهای افغان بدون حمایت آمریکایی ها پرچالش خواهد بود. لوید آستن پنج شنبه در یک نشست خبری در پنتاگون گفت ایالات متحده هر گونه تلاش خواهد کرد تا خروج نیروهای این کشور از افغانستان به صورت مسئول، سنجش شده و منظم صورت گیرد و در نتیجه از نیروهای آمریکایی و شریکان بین المللی محافظت شود.
رئیس جمهور تصمیم گرفته که سهمگیری در طویلترین جنگ آمریکا پایان یابد و ما این تصمیم را تطبیق می‌کنیم. در کمتر از یک هفته گذشته خروج بر اساس برنامه صورت گرفته. در این حال با شریکان ما در نیروهای امنیتی افغانستان روابط دو جانبه را اندک تعویض می‌کنیم و با آنها در مورد اهداف مشترک به شیوه‌های تازه و راه‌های متفاوت کار خواهیم کرد.
پس از آن که اداره رئیس جمهور جو بایدن در ماه جنوری به قدرت رسید، نخستین نشست مشترک با حضور لوید هاستن وزیر دفاع و جنرال مارک میلی لویدرستیز اردوی آمریکا دیروز برگزار شد. جنرال میلی در این نشست گفت تا هنوز روی این برنامه به توافق نرسیدند که به حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهند، نیروهایی که خیلی به این حمایت نیاز دارند. لویدرستیز اردوی ایالات متحده افزود که شاید در آینده حمایت هوایی از نیروهای افغان از بیرون افغانستان صورت گیرد، اما تا هنوز تصمیم نهایی نشده.
در مورد طالبان، حملات و خشونت‌ها در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در همان حد باقی مانده. حد اوسط در یک سال گذشته میان 80 تا 120 حمله دشمن در یک روز صورت گرفته و به همین شیوه پس از اول ماه می ادامه یافته. حمله بالای نیروهای آمریکایی و ائتلاف پس از آغاز خروج در اول ماه می صورت نگرفته و در یک سال گذشته نیز به همین ترتیب بوده.
وزارت دفاع آمریکا گفته که حدود 2500 نظامی این کشور در افغانستان حضور دارند، اما لوید ریسیز ایالات متحده دیروز گفت که با نیروهای ویژه عملیاتی شمار نظامیان این کشور در افغانستان به حدود 3300 تن می‌رسد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته که تمامی نیروهای کشورش تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک کنند. خروج این نیروها در اول ماه می آغاز شده و همزمان با میزان خشونت‌ها در افغانستان هم افزایش یافته است. ولایت‌های هلمند، بغلان، کندهار و غزنی میدان بیشترین جنگ‌ها بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست در 13 سور گفت وضعیت امنیتی افغانستان و سطح بلند خشونت‌ها که تلفات غیر نظامیان را خیلی افزایش داده به طور جدی نگران کننده است. این شورا به تلاش‌های جدی برای پایان یافتن جنگ‌ها در افغانستان تاکید کرده تا در نتیجه به کشتار غیر نظامیان پایان داده شود.
شنیدید که مقامهای ارشد امریکایی میگویند که خروج نیروهای این کشور از افغانستان مطابق برنامه پیش می رود. خروج نیروها نگرانی هایی را به وجود آورده که مبادا گروه طالبان یک بار دیگر به قدرت برسد. در هرات بسیاری از دخترانی که پس از سقوط رژیم طالبان به دنیا آمدند میگویند که نمیخواهند به آن دوران برگردند. در این گزارش از دیدگاه دختران روباتیک درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شما میگوییم.
ما در حال ساخت ربات ماین پاک هستم.
ناهید 15 ساله یک از اعضای تیم 17 نفری دختران ربات ساز هرات در مورد تازه ترین ربات مانجروب توضیح می دهد. او دوران طالبان را به یاد ندارد و در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان به دنیا آمده. افغانستان هنوز هم مکان خوبی برای زنان خوانده نمی شود، اما در 20 سال گذشته زنان به شورای ملی، کابینه و سفارتخانه ها رای افته و توانستند که درس بخوانند و تجارت کنند. ناهید یک از میلیون ها دختر است که توانسته به مکتب برود. او حالا صنف 11 است و امید زیادی برای ادامه تحصیل دارد. او تا کنون در ساخت 12 ربات سهیم بوده. ناهید آرزو دارد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باعث محدودیت برای زنان نشود.
ای که نیروهای خارجی قرار از افغانستان بیرون شوم و ای که طالبان وارد افغانستان شوند، ای برای من کدام مشکل من ندارم. فقط من دوست دارم اگر طالبان هم به افغانستان میان محدودیت برای دخترها وضع نکنن، برای زنها مشکل ساز نشن.
ناهید از بزرگان شنیده که در زمان حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان نمی توانستند که بیرون از خانه درس بخوانند و کار کنند. او میگوید نمیخواهد که به عقب برگردد.
هر دختر آرزو داره که پیشرفت کنه و ما هم آرزو داریم که در بخش ربات سازی و در بخش تکنولوژی از خود دستاوردهای داشته باشیم. من میخوام که ما را بگذارن تا ای که به پیشرفت خود ادامه بدن و این برای ما مشکلی نیه که طالبان بیاین.
دختران تیم روباتیک تا حالا 12 وسیله کلیدی از جمله ربات منروب، ونتیلاتور و مایع ضد عفونی ساختند. آنان فکرای بکر دیگر هم در سر دارند.
برنامه بعدی قرار شد کدومی باشه؟
خب قرار شد ربات انسان نما بسازه، اما رباتی که مثلا کلا خود کارا فیزیکی انجام میده، کارای اجتماعی مثل دست دادن و صحبت کردن کارا رو انجام میده.
دیانا وهابزاده 16 سال دارد و با همکارانش میخواهد ربات انسان نما بسازد. دیانا میگوید که نباید جلو پیشرفت زنان گرفته شود.
ما دیگه سلاحی نداریم. سلاح ما در مقابل همه چیز تکنولوژیه. ما میتونیم در هر سه تکنولوژی فقط نشان بدیم که افغانستان میتونه پیشرفت بکنه و نباید این عقل از افغانستان گرفته بشه. ما میتونیم به گروه هایی که مثلا میان امو طالبان میتونیم همین تکنولوژی خود نشان بدیم.
طالبان در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان به حقوق زنان ارج میگذارند، اما برخی از زنان میگویند که چنین حرفای واضح نیست. بسیاری از زنان در افغانستان مانند دختران تیم روباتیک هرات از پایمال شدن حقوقشان در آینده نگرانند. این نگرانی را اداره های استخباراتی ایالات متحده هم منعکس کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش شده که این اداره ها هشدار دادند که پس از خروج نیروهای آمریکایی تا آخرهای سال جاری میلادی دستاوردهای دو دهه در بخش حقوق زنان در افغانستان به خطر خواهد افتاد. اما برخی از دختران مثل ناهید میگویند که اگر ایالات متحده افغانستان را مانند دهه 90 تنها نگذارد میتوان به آینده امیدوار بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 نخستین مؤسسه رشته طبابت از پامیر در مرکز بدخشان درس میخواند. عنوان پربیننده ترین گزارش ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یک مقام ایالات متحده گفته که ایران نباید توقع امتیازات بیشتر را از آمریکا داشته باشد. این مقام که نخواسته است از او نام برده شود، این سخن را در آستانه دور چهارم گفتگوهای گفته که هدفش بازگشتاندن واشنگتن و تهران به پایبندی کامل به توافقنامه هسته‌ای است. معاون وزارت خارجه ایران در اوایل هفته گفت که تهران می‌خواهد تحریم‌های آمریکا بر ایران لغو شوند. همکارم گزارش می‌دهد.
یک مقام ایالات متحده میگوید که آمریکا تمام امتیازاتی را در زمینه بازگشت به توافق هسته‌ای بین واشنگتن و تهران پیشکش کرده است. این مقام روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که ایران نباید انتظار امتیازات بیشتر را داشته باشد. او افزوده که موفقیت و ناکامی در راستای رسیدن به توافق برای بازگشت به پایبندی واشنگتن و تهران به توافقنامه هسته‌ای بستگی به تصمیم سیاسی ایران دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با شبکه خبری NBC که دیروز نشر شد گفته که معلوم نیست آیا ایران آماده تصمیم گیری لازم در زمینه بازگشت به پایبندی کامل به توافقنامه است یا نه. گفتگوهایی که در ویانا پایتخت اتریش صورت میگیرد روی یک نقشه را متمرکز است تا بر اساس آن واشنگتن تحریم‌ها را بر ایران لغو کند و تهران محدودیت‌ها را بر برنامه هسته‌ای خود طوری که در توافقنامه ذکر شده به اجرا بگذارد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران که هیئت آن کشور را رهبری میکند بعد از پایان سیومین دور گفتگوها در اول ماه می گفت تهران می خواهد تحریم های ایالات متحده بالای سکتورهای مانند نفت و بانکداری و عمدتاً افراد و نهادها لغو شوند. عراقچی بر رسانه ها گفت که با وجود اختلافات پیشرفت صورت گرفته، اما دیپلمات های اروپایی گروه موسوم به E3 شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفتند که گفتگوها بسیار بتی پیشرفته است. گفتگوها با اشتراک مقام‌های ارشد چین، جرمنی، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایران ماه گذشته آغاز شد. نماینده ایالات متحده در این گفتگوها حضور نداشته، زیرا واشنگتن قبلاً از توافقنامه هسته‌ای بیرون شده است. اما دیپلمات‌های اروپایی نقش میانجی را بین هیئت‌های ایران و ایالات متحده در ویانا ایفا می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که می‌خواهد آمریکا به این توافقنامه بازگردد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا را در سال 2018 از توافقنامه هسته‌ای بیرون کرد و تحریم‌ها را بر تهران دوباره وضع کرد. ایران در پاسخ به آن بسیاری از محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای خود را شکستاند. همزمان با این گفتگوها رسانه‌های ایران اوایل هفته گزارش دادند که میان تهران و واشنگتن درباره رهایی زندانیان توافق صورت گرفته. اما واشنگتن و لندن این گزارش‌ها و گزارش‌هایی را که گفته می‌شود آمریکا در حال بررسی آزادسازی برخی از دارایی‌های ایران است رد کردند و یا آن را کم اهمیت جلوه دادند. موضوع آزادسازی سرمایه‌ها دیروز پس از آن مطرح شد که شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد که $1 میلیارد پول ایران به منظور استفاده در کمک‌های بشردوستانه غیر منجمد خواهد شد. CNN به نقل از منابع گزارش داده که این پول در حساب‌های بانکی در ایالات متحده منجمد شده و رهایی آن می‌تواند به عنوان حسن نیت شمرده شود. اما این طرح با مخالفت شماری از اعضای کنگره روبرو شده. آنها به غیر منجمد شدن پول‌های ایران به عنوان کاهش ابزار فشار ایالات متحده می‌نگرند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمی گردیم به افغانستان. ریاست برشنا شرکت این کشور می گوید که دو پایه برق وارداتی در ولسوالی کلکان ولایت کابل به اثر انفجار ماین منهدم شدند. سنگر نیازی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد صبح امروز جریان برق وارداتی برخی از ولایت ها به شمول کابل قطع شد. تا هنوز مشخص نیست که این پایه ها از سوی کیم منهدم شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که گزارش ها حاکی از درگیری های شدید در ولایت مختلف افغانستان است، دو پایه برق وارداتی در کابل در نتیجه انفجار ماین های جاسازی شده منهدم شده است. به اثر این رویداد به شمول کابل جریان برق به چندین ولایت دیگر قطع شده است. سنگر نیازی سخنگوی شرکت برشنا روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در منطقه میرزاخیل ولسوالی کلکان کابل رخ داده است.
حوالی ساعت 4:45 صبح امروز دو پایه 220 کیلوولت برق وارداتی در ساحه میرزاخیل ولسوالی کلکان ولایت کابل از اثر انفجار ماین‌های کارگزاری شده منهدم و پایه سومی قسمت تخریب شده است.
آقای نیازی گفت که در پایه چهارم نیز ماین جاسازی شده بود، اما به اثر تلاش تیم تکنیکی اردوی ملی خونسا گردید. اما آقای نیازی نگفت که این مشکل تا چند روز دیگر مرفوع خواهد شد، اما این را گفت که تیم تکنیکی به ساحه رسیده و بررسی های خود را در زمین آغاز کرده است. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است، اما پیش از این حکومت افغانستان از بازداشت تعداد از افراد غیر مسئول در پیوند با تخریب پایه‌های برق خبر داده بود. به اساس معلومات شرکت برشنا، افغانستان از کشورهای همسایه ازبکستان 460 مگاوات برق خریداری کرده که تنها 300 مگاوات آن برای کابل اختصاص داده شده است. افغانستان 70% برق مورد نیاز خود را از کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران وارد کرده است و 30% باقی مانده را از منابع داخلی تولید می کند. این پایه های برق در حال منهدم ساخته می شوند که در چند روز اخیر نامنی ها در برخی از ولایات کشور افزایش یافته است و از درگیری های شدید از ولایت های مختلف گزارش داده می شود. بغلان شب گذشته شاهد درگیری شدید بود. خبرهای از سقوط شهر کنای بغلان مرکزی و شماری از پسته های امنیتی منتشر شد، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای ویژه به ساحه رسیده و عملیات بر ضد طالبان مسلح ادامه دارد. از سوی دیگر مسئولان ولایت لغمان می گویند که عملیات بر ضد مخالفان مسلح در ولسوالی های علیشنگ و علینگار این ولایت ادامه دارد و به زودی این ولسوالی ها از وجود افراد مسلح پاکسازی می شود. از سوی دیگر در خبرنامه وزارت دفاع افغانستان آمده است که جنگ در 9 ولایت کشور ادامه دارد و در 24 ساعت گذشته 131 طالب کشته شده و 69 تن دیگر زخم برداشتند. کندهار، ننگرهار، غزنی، لوگر، اروزگان، زابل، ایرات، هلمند و بغلان از ولایت‌هایی گفته شدند که برای طالبان تلفات سنگین وارد شده است. طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما قبل از این از پیشرفت جنگجویانشان خبرهایی را منتشر کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
1:24 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. چوب بازی یکی از بازی‌های محلی در افغانستان به شمول جوزجان است. پیشگامان این بازی میگویند که چوب بازی علاقمندان زیاده دارد. یکی از آنان معلم بزرگسال است که قصه های جالبی از دوران چوب بازیش دارد. بیشتر در این گزارش.
جعفرخان معلم یکی از پیشگامان چوب بازی در ولایت جوزجان است. او حالا 81 سال است. جعفرخان میگوید سالها قبل چوب بازی را از مکتب یاد گرفته بود.
استادم بارده عبدالواحد خان دیدم خیلیم برایده.
یک استاد داشتیم عبدالواحد خان نام داشت. از ولسوالی انخوی فاریاب بود. چوب بازی و دنبل بازی را او برایم یاد داد. 35 سال در بخش ورزش در مکاتب جوزجان بخصوص در لیسه ابن یمین شبرغانی و خدیجه جوزجانی به صفت معلم سپورت وظیفه اجرا کردم. 4 سال در دوران طالبان به پاکستان رفتیم و بعد دوباره به وظیفه معلمی برگشتم.
او میگوید که چوب بازی ریشه در فرهنگ جوزجان دارد. جعفرخان در مورد این عنعنه محلی برای دیوازادی بیشتر گفت.
چوب بازی یک بازی گروهی است که بین 15 تا 20 نفر در میدان وسیع اجرا می شود، از جمله رقص ها و بازی های محلی مردم جوزجان است. چوب بازی خالی از خطر هم نیست. اگر بازیکن متوجه نشود و درست بازی نکند، چوب حریف مقابلش به فرقش خواهد خورد. دو جوان همقد مقابل همدیگر با چوب دست داشته خود با رقص و یا تن مبارزه می کنند.
18 سال پیش این بازی در بخت پارک شبرغان در جشن به راهنمایی جعفر معلم اجرا شده بود. جعفرخان میگوید از آن به بعد دیگر چوب بازی نمایش داده نشده است. بزرگسالان، جوانان، زنان و اطفال چوب بازی را تماشا میکنند. محمد جان تمکین خبرنگار محلی هم از علاقمندان چوب بازی است. او میگوید چوب بازی در مراسم عروسی، جشن استقلال و جشن دیقان در جوزجان مروج بود و سابق با باجه‌خانه و دول سرنه اجرا می شد. تمکین می گوید که از سال 1340 به بعد چوب بازی در کنار اتن ملی در معارف هم رواج یافت.
بدبختانه مسائل جنگی، مسائل نابابه که در کشور ما حاکم شد، امی فرهنگ از بین برد و از مدت زمان بسیار زیاد میشه که مراسم چوب بازی، گرس بازی، گپا دیگه بین جوانا فعلا چیز نمیشه. تازه در سال روان در جشن امیرعلیشیر نوایی امسال رقص قاشق بازی و رقص گیلاس دوباره به حساب توسط یک تعداد از گروه به اجرا درآمد.
مشعل هاشمی سرپرست تربیت بدنی ولایت جوزجان است. او میگوید که چوب بازی در لیست رسمی بازی های ورزشی نیست.
چوب بازی که در جشن ها انجام میشه از جمله بازی های اونمو جشنی می باشه که شامل ورزش ها نمی باشه، خصوصا شامل ورزش های المپیک خیش نمی باشه و ما هم چوب بازی ها را در شامل لیست فدراسیون های خود نداریم. این شامل بازی ها نمیشه، فقط از جمله بازی های جشنی است که در چوکات معارف ترتیب و تنظیم شده است.
جعفرخان میگوید مهم آن است که جوانان بخشی از عنعنات محلی شان را فراموش نکنند.
حالا بیایید از همکارم بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه دیفنس پوست مقاله را درباره تصرف بنده دهله توسط طالبان به نشر رسانده. نشریه به نقل از مقام ها نوشته که طالبان این بند را در قندهار بعد از چند ماه جنگ و درگیری شدید به کنترل درآوردند. بند آب دهله 70 سال پیش توسط امریکایی ها اعمار شده. بانک توسعه آسیایی 2 سال قبل برای توسعه قسمت از این بند کمک نزدیک به 350 میلیون دلار را تعهد کرده است. این بند برای آبیاری زمین های زراعتی قندهار خیلی مهم است. نشریه دیفنس پوست می نویسد طالبان بند دهله را چند روز بعد از آن تصرف کردند که امریکا روند خروج نیروی باقی مانده اش را از افغانستان رسما آغاز کرد. نشریه دیفنس پوست در ادامه مقاله به نقل از توریالی محبوبی رئیس اداره آب قندهار نوشته که به خبرگزاری فرانس پرس گفته طالبان به تازگی به کارکنان این بند هشدار دادند که سر کار نیایند. بعد از اول ماه می طالبان تحرکاتشان را در نقاط مختلف افغانستان افزایش دادند. تعدیل امنیتی ده‌ها خبرنگار افغان را مجبور کرده که مخفی شوند. عنوان مقاله ای است که روزنامه گاردین در تازه ترین شماره خود به نشر رسانده است. در مقاله می خوانیم که در میان افزایش خشونت ها شبکه از خانه های امن برای حفاظت از خبرنگاران در افغانستان تنظیم شده است. این در حال است که نیروها به رهبری ناتو برای خروج از افغانستان تا ماه سپتامبر آمادگی می گیرند. گاردین در ادامه مقاله می نویسد در حالی که تهدید علیه کارکنان رسانه‌ای افزایش یافته، ده ها خبرنگار در سراسر افغانستان به خانه ها و محلات امن برده شده و تعداد هم به خارج فرستاده شده‌اند.